الله الرحمن الرحیم. جلسه 52 رسائل مرحوم شیخ انصاری از ابتدای صفحه 95 جلد اول نسخه لجنه توسط استاد دانشمند آقای حیدری، نوار شماره 36، مورخه دوشنبه ابتدای دلقعده 1422 1/11/1380.
خب در بحث امروز رفقا سه مطلب داریم. مطلب اول دلیل دوم، مطلب اول دلیل دوم، من مجبورم تکرار بکنم. پس مطلب اولمون دلیل دوم. اجمالا بگم بحثمون درباره چیه. بحث ما در این باره است که آیا مخالفت عملیه قطعیه با خطاب مردد جایز هست یا جایز نیست. عرض کردیم که در مسئله پنج نظریه هست. نظریه اول این بود که مخالفت عملیه قطعیه با خطاب مردد جایز است مطلقا. این نظریه رو گفتیم، دلیلش هم گفتیم، اشکال و جواب هم گفتیم. نظریه دوم نظریه مشهور و شیخ، نظریه مشهور و شیخ این بود که مخالفت عملیه قطعیه با خطاب مردد جایز نیست مطلقا، دلیلشو گفتیم. نظریه سوم، نظریه سوم این بود که مخالفت عملیه قطعیه با خطاب مردد در شبهه موضوعیه جایزه ولی در شبهه حکمیه جایز نیست. اینا دو تا دلیل داشتن، دلیل اولش گذشت، دلیل دوم اول بحث امروزه. دلیل دوم، این دلیل دوم رو فقط تکراره، من اول میگم هضم نمیشه، بعد رو مثال که پیاده کردم هضم میشه. دلیل دوم چیه؟ دلیل دوم اینه، دلیل دوم اینه که اصول عملیه خوب حفظ میشه. اصول عملیه در شبهه موضوعیه طرد مردد را از موضوع حکم واقعی خارج میکنه. تا اینجا که با من اومدید، اصول عملیه در شبهه موضوعیه چه کار میکنه؟ طرد مردد را از موضوع حکم واقعی خارج میکنه. بعد از این که طرد مردد از موضوع حکم واقعی خارج شد، پس فرد مردد اون حکم واقعی را نداره. چی گفتم من؟ بعد از این که فرد مردد، عرض کردم این هضم نمیشه، قشنگ حفظ بشید، رو مثال که پیاده کردم کاملا میچسب به ذهن رو پیاده. بعد از این که فرد مردد از موضوع حکم واقعی خارج شد، پس فرد مردد حکم واقعی را نداره. بعد از این که فرد مردد حکم واقعی را نداشت، پس شخص مکلف در شبهه موضوعیه مخالفت با حکم شارع نکرده. ست استارت این رو مادم جلو ها چی شد؟ بعد از این که فرد مردد حکم واقعی را نداشت، پس شخص مکلف در شبهه موضوعیه مخالفت با حکم شارع نکرد، در نتیجه مخالفت عملیه قطعیه با خطاب مردد جایز میشه. تمام شد. خیلی دلیل قشنگی، افسوس که غلطه. یک بار دیگه بگم رو مثال بیاره. ببینید رفقا، دلیل دوم اینها چیه؟ دلیل دوم اینه، اینه اینه میگن اصول عملی تو شبهه موضوعی چه خاکی بر سر ما میریزه؟ میاد فرد مردد را از موضوع حکم واقعی چی میکنه؟ خارج میکنه. بعد از این که فرد مردد از موضوع حکم واقعی خارج شد، پس این فرد مردد حکم واقعی را نداره. بعد از این که فرد مردد حکم واقعی را نداشت، اگه شما هر دور انجام بدید مخالفتی با حکم شارع نکردید، پس مخالفت قطعیه عملیه با خطاب مردد جایزه. حالا رو مثال پیاده کنن که خوب بچسبه به ذهن رفقا. مثالش عرض کنم دلیل اینا. ببینید رفقا، خود من اجمالا میدونم که یا این مایع نجسه یا این زن حرامه. دیروز عرض کنم این مثال درست نیست، آدرسم دادم، مگر توجیه آقا رو بگیریم. من اجمالا میدونم یا این مایع نجسه یا این زن حرامه، درسته؟ رفقا ما الان دو تا خطاب داریم، یک اجتنب عن النجس. موضوع این اجتنب عن النجس چیه؟ عن نجس. خطاب دوم لا تنظر الى الاجنبیه. موضوع لا تنظر الى الاجنبیه چیه؟ الاجنبیه. اینو داشته باش یک کنج ذهنتون. بریم سراغ این مایع. من میدونم یا این مایع نجسه یا این زن حرامه. بریم سراغ این مایع. اصل اینه که نجس نیست. حالا که اصل اینه که نجس نیست، این اصل عملی که شما پیاده کردی چه خاکی بر سرمون میریزه؟ اول خاک کربلا، بعدش میاد این مایع، این اصل عملی میاد این مایع را از موضوع اجتنب عن النجس خارج میکنه. یعنی چی؟ یعنی این مایع نجس نیست، پس وجوب اجتناب نداره. موقعی که این مایع از اجتنب عن النجس خارج شد، پس این مایع وجوب اجتناب نداره دیگه، بله حکم نداره. بریم سراغ اون زن. شک داریم که حرام هست یا حرام نیست؟ اصل اینه که حرام نیست. با این اصل ما چه کار کردیم رفقا؟ اومدیم این خانم را از موضوع لا تنظر الی الاجنبیه خارج کردیم، یعنی اجنبیه نیست. اجنبیه که نبود پس حرمت نظر نداره، پس من نگاهش میکنم. پس ببینید، من این مایع را میخورم، نگاه به اون زنم میکنم، الان مخالفتی با حکم شارع نکردم. میدونید چرا؟ چون حکمی در کار نیست. پس مخالفت عملیه قطعیه، مخالفت عملیه قطعیه یعنی که اینو بخورم اونو نگاه بکنم. پس مخالفت عملیه قطعیه با خطاب مردد میشه جایی. این دلیل این هاست. خب انشاءالله روشن شد دیگه، خیلی قشنگ یه بار دیگه برای که تطبیق بگم. اصول عملیه در شبهه موضوعیه میاد فرد مردد را، فرد مردد چیه؟ این مایع، این خانم، میاد فرد مردد را از موضوع حکم واقعی خارج میکنه. بعد از اینکه این دوتا فرد از موضوع حکم واقعی خارج شد، پس این دوتا فرد حکم نداره. موقعی که حکم نداشت، اگر من مخالفت قطعیه بکنم با خطاب مردد، مخالفت با حکم شارع نکردم، در نتیجه جایز. این دلیل دوم. اینها مرحوم شیخ جواب میده، جواب این جوابم رو فقط تکرار، جوابم یه خط اول میگم شاید هضم نشه، بعد رو مثال پیاده میکنم. جواب اینه، مرحوم شیخ میفرماید اگر اصول عملیه در شبهه موضوعیه جاری بشه و فرد مردد را از موضوع حکم واقعی خارج بکنه، اینو بذارید یک کنج ذهنتون. چی گفتن؟ اگر اصول عملیه در شبهه موضوعیه جاری بشه و فرد مردد را از موضوع حکم واقعی خارج بکنه، این جاری کردن اصول عملیه و خارج کردن در حقیقت برداشتن اون حکمی هست که ما علم اجمالی بهش داریم. خیلی حرف زدم. مرحوم شیخ اینو میخواد بگه اگر، بازم تکرار بکنم باید خلاصش رو بگم، اگر اصول عملیه در شبهه موضوعی جاری بشه و شما به وسیله اصول عملیه فرد مردد را از موضوع حکم واقعی خارج بکنید، این جاری کردن و این خارج کردن در حقیقت چیه؟ در حقیقت برداشتن اون حکمی هست که ما علم اجمالی بهش داریم. پس شخص مکلف در شبهه موضوعیه هم مخالفت کرده با حکم شارع، چون با اجراء اصل و خارج کردن اومده حکم شارع را برداشته. پس شخص مکلف در حقیقت مخالفت کرده با حکم شارع. نتیجه بگیرید، نتیجتا مخالفت قطعیه عملیه با خطاب مردد جایز نیست. خیلی حرف زدم. یک کلمه، شیخ انصاری میگه اجرا و اخراج در حقیقت برداشتن حکم شارعه. پس شخص مکلف با اجرا و اخراج مخالفت کرده با حکم شارع، در نتیجه جایز نیست. مثال عرض کنم، رو مثالش پیاده بکنم. ببینید رفقا، یه بار دیگه تکرار کنم، نگاه ها خیلی بده. ببینید مرحوم شیخ چی میگه؟ میگه اگر شما اصول عملیه رو جاری بکنید، بعد یک فرد مردد رو از موضوع حکم واقعی خارج بکنید، این جاری کردن و خارج کردن در حقیقت برداشتن اون حکمی است که علم اجمالی بهش داریم. پس شخص مکلف در شبهه موضوعی هم مخالفت کرده با حکم شارع، در نتیجه مخالفت قطعیه عملیه با خطا مردد جایز نیست. رو مثال پیاده بکنم این جواب شیخ را. جواب شیخ خیلی جواب قشنگه، افسوس که درست نیست. خب رو مثال پیاده بکنم. ببینید رفقا، من اجمالا میدونم که یا این مایع نجسه یا این زن حرامه. یعنی چی؟ پس اجمالا میدونم که اینجا حکم شارع هست. حالا یا وجوب اجتناب حکم شارع یا حرمت نظره. پس اجمالا میدونم که اینجا حکم خدا در کار هست. حالا اگر من بیام اصل عملی رو جاری بکنم، هر یک از این دوتا فرد رو از موضوع حکم واقعی خارج بکنم، من با این اجراء اصل عملی چه کار کردم رفقا؟ مخالفت کردم با حکم شارع. رفقا اگر من اصل عملی رو جاری بکنم، میدونید دارم چی میگم به خدا؟ دارم اینو میگم، یا نجاست وجوب اجتناب نداره، یا اجنبی یا حرمت نظر نداره. بله، پس در حقیقت مخالفت کردن با حکم شارع. آقای قائلین قول سوم که شما میگید شخص مکلف در شبهه موضوع مخالفت با حکم شارع نکرده، ما اثبات کردیم که مخالفت کرده. پس ببینید، من اجمالا میدونم یا این مایع نجسه یا این زن حرامه. پس اجمالا میدونم که اینجا بالاخره حکم خدا هست. حکم خدا چیه؟ یا وجوب اجتناب یا حرمت نظره. حالا اگر من این ما اصل عملی رو جاری بکنم، این مایع رو بخورم، نگاه به اون زنم بکنم، من چیکار کردم با این اجرا اصل عملی؟ اومدم با حکم خدا مخالفت کردم. یعنی چی؟ یعنی با این اجرا اصل عملی دارم به خدا میگم یا نجاست وجوب اجتناب نداره که شما میگی وجوب اجتناب داره، یا اجنبی یا حرمت نظر نداره که شما میگی حرمت نظر داره. پس ببینید، من شخص مکلف در شبهه موضوعیم مخالفت کردم با حکم شارع. نتیجه بگیرید، پس مخالفت قطعیه عملیه با خطاب مردد جایز نیست. ببینید آقا میگفت جایزه، شیخ اثبات کرد که جایز نیست. فهم شیخ آخرش میگه فهم. این فهم اشاره به همون دو چیزی داره که دیروز عرض کردم در فتح عمل، یادتونه؟ اگر ما بگیم اصول عملی حاکمه، حاکمه یعنی چی؟ یعنی میاد فرد مردد رو از موضوع حکم واقعی خارج میکنه، در اینجا اصلا حکمی وجود نداره. این یه اشاره فهم. اشاره دوم اینه که بعض از معاشین فرمودن که آقای شیخ انصاری، شما قبلا خودت میگفتید که اصول عملیه در شبهه موضوع جاری میشه، اینجا اینجا جاری نمیشه. شیخ چی جواب میده؟ میگه اونجا که میگفتیم حفظ بشید را بقا، اونجا که میگفتیم اصول عملیه جاری میشد، از اجراء اصول عملیه مخالفت التزامیه فقط لازم، اینجا اگر بخواد جاری بشه مخالفت عملیه لازمه، لذا اونجا میگفتیم لا یجوز، اینجا میگیم یجوز. مطلب تمام شد. خب بالاخره شما دارید دفاع میکنید از قائلین قول سوم، درسته؟
این جواب درسته.
خدا خیر، ما از شما مدافع سوال میکنیم شما عقل دارید یا ندارید؟ حتما عقل دارید دیگه.
از دیگه جواب بدید نه این را.
خب باشه، بالاخره من قبلم برای تو گفتم یگانه حاکم در باب اطاعت و معصیت کیه؟ عقله. اصلا شارع مقدس هر موقعی میگه اطاعت بکنید معصیت نکنید، این امر و نهی، امر و نهی ارشادی. ما از این سوال میکنه عقل دارید یا ندارید؟ میگن دارید. میگیم حالا که دارید مخالفت با شارع عقلا قوی هست یا نیست؟ میگیم بله. میگیم مخالفت با شارع شما قبول دارید قوی؟ میگن بله. خیلی خوب تمام شد، مخالفت مطلق دو تا فرق داره، پس هر دو رو شما قبول دارید که قوی. خب همین دیگه عرض کردن حاضری به زاعت اونا ردت الینا، داره حرف خودمون به خودم برمیگردن. آقای معظم بعد مطلقا، ولی کلامشون مسلم غلط. نظریه سوم تمام شد. شبه بر دو نوع هست دیگه، شک بر دو. حالا علم اجمالی که خب علم اجمالی علاوه اونجوری که فرمودید دو نوع، صغیر و کبیر، متابعه از علم اجمالی صغیر و کبیر اینجا مطرح نمیشه. بالاخره ما شک دو نوع داریم، شک بدوی، شک مقرون به علم اجمالی. در شک بدوی که همه میگن حاکمه، مرحوم شیخ اینجا میگه در شک مقرون به علم اجمالی هم حاکمه. این کلامش اگر شما بگیرید با این فقط هم از کلامش برگشته، منطقه اصل مبنا غلطه. لذا اشکالات که ما میگیریم دو نوعه، بعضی از اشکالات اشکالات مبنائیه، بعضی از اشکالات اشکالات بنائیه. قول سوم تمام شد. این فقه هم خود شاگردان مرحوم شیخ گفتن، خود شاگردان مرحوم شیخ فرمودن که این فقه هم اشاره داره بر این که تنافی داره با خود کلام شیخ. این اولا. ثانیا خود شاگردان مرحوم شیخ گفتن که شیخ انصاری اصول عملیه را حاکم بر احکام واقعیه میدن، این کلامی که مطلق احمد که مقرون به این مجموعی باشه یا نباشه. خب نظریه چهارم، نظریه چهارم کاش عبارت میخوندیم اول، یعنی که بله عبارت بخوانیم. بله و کأن الوجه ما تقدم، یعنی شروع نکردیم وقت میگذره تو بقا عمیق بار بیان دار. و کأن الوجه ما تقدم، ای کأن دلیل دوبار. مرحوم شیخ میفرماید شاید دلیل، یعنی دلیل نظریه سوم، ما تقدمه، شاید دلیل چیزی است که مقدم شد. اون چیزی که مقدم شد چیه؟ من بیانش میکنه، من ان الاصول فی الموضوعات، از اینکه اصول عملیه در شبهه موضوعیه. پیاده کنید رو فقط اصول عملیه. اصل اینه که این مایه نجس نیست، اصل اینه که این زن حرام نیست. این مثال درست نیست، آدرس هم دادم. من بیان ما تقدم، از اینکه اصول عملیه در شبهه موضوعیه تخرج و مجاریه ها، خارج می کند اصول عملیه مجاری خودش را. رفقا مجاری چی بود؟ این مایه، این زن. خارج می کند مجاری خودش را، ان موضوعات ادله تکلیف، از موضوعات ادله تکلیف. رفقا ادله تکلیف چی بود؟ اجتنب ان النجس لا تنظر الى الاجنبی، به خلاف اصول در شبهات حکمیه، بر خلاف اصول در شبهات حکمیه، یادش بخیر. فانها منافیه لنفس الحکم الواقعی المعلوم اجمالا، فان اصول در شبهات حکمیه تنافی داره با خود حکم واقعی که معلوم اجمالی هست. میدونی چرا تنافی داره با خود حکم واقعی؟ چرا؟ چون اصول عملی نمیاد فرد مردد را از موضوع حکم واقعی خارج بکنه، چون موضوع کلی تری وجود نداره. فانها فان اصول در شبهات حکمیه تنافی داره با خود حکم واقعی که معلوم اجمالا هست. جواب شیخ، و قد عرفت ضعف زالک. زالک رو بزنید، اجراء اصول در شبهه موضوعیه. به تحقیق شناختی تو ضعیف بودن این مطلب را. رفقا کجا شناختی؟ صفحه 93. صفحه 93 موقعی یه نفر گفت و این قول چه دوتا جواب داد، یادتونه؟ تو جواب اول وقد عرفت، صفحه 93 در جواب اول وقد عرفت ضعف ذالک، شناختی تو ضعیف بودن این را. ذالک یعنی چی؟ اجراء اصول عملیه در شبهه موضوع. و انه رفقا این انه اطفاس بر ضعفه. وقد عرفت، شناختی تو که انه مرجع الاخراج الموضوعی. یه لحظ رفقا اینجا باشید، شیخ چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر شما اصل عملی را جاری کردید و فرد مردد را از موضوع حکم واقعی خارج کردید، در حقیقت با خود حکمی که علم اجمالی بهش داری تنابی کردی، منافات کردی. شخص مکلف مخالفت کرده با خود حکمی که علم اجمالی بهش داره، پس بازگشت اجرا و اخراج به چیه؟ مخالفت با حکم شارع. و انه وقد عرفت، شناختی تو این که بازگشت اخراج موضوعی، اخراج موضوعی یعنی چی؟ مایه از النجس خارج بشه، زن از اجنبیه خارج بشه. بازگشت اخراج موضوعی الى رفع الحکم المترتب على ذالک، بازگشت اخراج موضوعی به برداشتن اون حکمی است که مترتب بر ذالک هست. ذالک یعنی موضوع. اگه شما اصل عملی رو جاری کردی و فرد مردد رو خارج کردی، معناش اینه یا نجس وجوب اجتناب نداره یا اجنبی یا حرمت نظر نداره. برداشتن اون حکمی است که مترتب می باشد علی ذالک. ذالک رو رفقا بزنن یعنی موضوع. نتیجه بگیریم، فیکون الاصل فی الموضوع فی الحقیقت منافیا لنفس الدلیل الواقعی. رفقا بلی الدلیل الواقعی خط بکشن بینیسن حکم. پس می باشد اصول عملیه در شبهه موضوعیه، اصول عملیه در حقیقت تنافی دارد با خود حکم. الا انه حاکم علیه لا معارض له. اینو خوب عمیق میشید روش. شیخ میگه این که ما میگیم اصول عملیه تنافی داره با خود، تنافی دو تا فرد داره. یه فرد تنافی اینه که تنافی از راه تعارض پیدا بشه، یه تنافی میگه از راه حکومت پیدا بشه. میگه اینجا که میگیم اصول عملیه تنافی داره با خود، تنافیش از راه کجا پیدا شده؟ از راه حکومت، نه از راه تعارض. چون حکومت شد یعنی اصول عملیه حاکم شد، حاکم شد یعنی اومد فرد مردد را خارج کرد، منجر شد به مخالفت با حکم. روشن شد یا نه؟ انشالله. اگر ما میگیم اصول عملیه تنافی داره با حکم شارع، این تنافیش از کجا پیدا شده؟ از حکومت، نه از تعارض. الا حواسه رفقا جمع باشه که ما که میگیم اصول عملیه تنافی داره با حکم، الا انهو حاکمون علیه، جز این است که انهو، ضمیر انهو رو بزنید به اصل، حکومت داره علیه، ضمیر علیه رو بزنید به دلیل واقعی، حکومت داره بر دلیل واقعی، یعنی چون حکومت داره اصل عملی تنافی با حکم پیدا میکنه. لا معارض له، نه این که معارض است لهو. لهو رو رفقا بزنن به دلیل واقعی. ففهم، این ففهم عرض کردیم بعد از معاشین میگن چی؟ تعارضی در کار نیست. چون حکومت اگر قائل شدی معناش نیست که حکمی در کار نیست. اینه بعض از معاشین. بعض از معاشین میگن که آقا این ففهم اشاره به این داره که آقای شیخ انصاری شما قبلا میگفتی که اصول عملی در شبهه موضوعی جاری میشه، اینجا میگه جاری نمیشه. چرا؟ میگیم اونجا که میگفتیم جاری میشه چون مخالفت التزامیه فقط پیش میومد، اینجا که میگیم جاری نمیشه چون اگر جاری میشه چی پیش میاد؟ مخالفت عملی. نه این که جایز نمیداند، همش نشون میده که شیخ مردده ار راب. خودتون جواب دارید، فرمودید که کسانی که معتقدند به اجرا از مطلقا، این مطلقا باید جواب است دیگه.
این ففهم وجود عدم فرق بین شبهه حکمی و موضوعی
نیست؟ بله، فرق خیر بخاطر یه فرق، اگر ما بگیم حاکم یعنی فرق، فرق هم یعنی حاکم نیست، یعنی فرقی نیست،
فرقش نیست در این که هر دو مخالفت منجر،
بله در همین تشکیل من جهت مقدمه. نظریه چهارم، نظریه چهارم نظریه بعضی از علما، تمام هم و غم من اینه این رسال رو بفهمید تو حجره ها یا تو کتاب خونا اشکال تراشی بکنید، همه اصول یعنی همه. نظریه چهارم نظریه بعضی از علما، نظریه بعضی از علما چیه؟ این بعضی از علما میفرمایند که این دو خطاب دو صورت داره، چون بعض ما در خطاب مردده دیگه، این بعضی از علما میفرمایند که این دو خطاب دو صورت داره، یک مرتبه این دو خطاب نوعشی یکیه، این صورت یک، یک مرتبه دو خطاب نوعشی یکیه، نوعشی یکی از رفقا یعنی چی؟ یعنی یا هر دو وجوبیه یا هر دو تحریمیه. حکمشو بگم، مثال بزنم، در این صورت مخالفت قطعیه عملیه با خطاب مردد جایز نیست مطلقا، مطلقا یعنی که در شبهه موضوعیه که در شبهه حکمیه. حکمش این شد که مخالفت قطعیه عملیه با خطاب مردد جایز نیست مطلقا، این مطلقا یعنی چی؟ چه در شبهه موضوعیه چه در شبهه حکمیه. مثال بزنم، اینو سراغ صورت دوم. مثال، من اجمالا میدونم یا دعا عند رؤیت الهلال واجبه یا صلوات عند ذکر النبی واجبه. الان ببین اینجا دوتا خطابه، اقرا الدعاء صل عند ذکر النبی، هر دوتا خطاب هم نوعش یکیه، اینجا مخالفت عملیه قطعیه با خطاب مردد جایز نیست، حق نداری دعا نخونی صلوات هم نفرسی، این صورت یک. پس آقای نظریه سوم چی میگه؟ میگه این دو خطاب، رفقا خواهی که میگین دو خطاب، حداقل دوتا خطابه ها، این دوتا خطابه دو صورت داره، صورت یک، گاهی این دوتا خطابه نوعش یکیه، یعنی هر دو وجوبیه یا هر دو تحریمیه، در این صورت مخالفت عملیه قطعیه با خطاب مردد جایز نیست مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ چه شبهه موضوعی چه شبهه حکمیه. صورت دو، یک مرتبه این دوتا خطاب نوعش مختلفه، نوعش مختلفه رو بقا یعنی چی؟ یکیش وجوبیه یکیش تحریمیه، حکمش چیه؟ دقیقاً برعکس صورت اول، رو بقا بگم دیگه، یعنی مخالفت قطعیه عملیه با خطاب مردد جایز است مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ چه شبهه موضوعیه چه شبهه حکمیه. حالا دلیل اینها چیه؟ پس خیلی راحت، من برای که شما تو دستمندی مسلط بشی دستمندی میکنی که دستمندی نداره، که مخالفت قطعیه عملیه در اونجایی که دو خطاب نوعش یکیه جایز نیست، نوعش یکی نیست جایز. حالا دلیل اینها چیه؟ دلیل اینها من در ضمن دو مرحله میگم دیگه، یاد گرفتید دیگه، میگم در ضمن دو مرحله، یعنی تکه تکه میگم، مرحله اول، مرحله اول میگم مثال میزنم، مرحله دوم میگم مثال میزنم. دلیل این نظریه چهارم در ضمن دو مرحله، مرحله یک، این مرحله یک، آقا تمام خطاباتی که شارع درباره واجبات داره، حالا مثال میزنم، آقا تمامی خطاباتی که شارع درباره واجبات داره این در حکم یک خطابه، تمامی خطاباتی که شارع درباره واجبات داره در حکم یک خطابه، که این یک خطاب تعلق گرفته به انجام کل. تا اینجا من چی گفتم؟ تمامی خطاباتی که شارع درباره واجبات داره در حکم یک خطابه، که این یک خطاب تعلق گرفته به انجام کل. به این یک خطاب میگن خطاب تفصیلی انتزائی، گیج نشید، به این یک خطاب میگن خطاب تفصیلی انتزائی. تفصیلی یعنی چی؟ یعنی مشخص، تفصیلی یعنی مشخص غیر مردد، انتزاعی یعنی چندنی، ما یه خطابی رو چندیم، به عبارت دیگه انتزاعی یعنی حقیقی نیست، غیر حقیقی. چی گفتم من؟ مرحله یک، تمامی خطاباتی که شارع درباره واجبات داره به منزله یک خطابه، که این یک خطاب تعلق گرفته به انجام کل. به این یک خطاب میگن خطاب تفصیلی انتزاعی. تفسیری یعنی چی؟ به عبارت دیگه، این مرحله اول به عبارت دیگه میخوام بگم، به عبارت دیگه شارع مقدس تمامی واجبات را تصور فرمودند، تمامی واجبات را تصور کردن، بعد فرمودن افعل الکل. این مرحله یک، تمام آنچه که در واجبات گفتن در محرمات هم بگید. در محرمات یعنی چی رفقا؟ بفرمایید. تمامی خطاباتی که شارع درباره محرمات داره به منزله یک خطابه، که این یک خطاب تعلق گرفته به انجام دادن هیچ فردی. به این خطاب میگن خطاب تفصیلی انتظار. به عبارت دیگه بفرمایید، فقط کافی اول درس رو بگیرید. به عبارت دیگه شارع مقدس تمامی محرمات را تصور فرمودن و فرمودن لا تفعل کن. حالا مثال باید بزنم، این مرحله اولی نباید رد بشن. اگه وقت بود که میدونستم شما رو چجوری بار بیارن. خب حالا مثال بزنم. آقا یکی از واجبات نمازه، مثال دارم میزنم برای مرحله اول، یکی از واجبات نمازه، خطابش چیه؟ صلی. یکی از واجبات روزه است، خطابش چیه؟ صوم. یکی از واجبات زکاته، خطابش چیه؟ زکه. یکی از واجبات مانند فی این یا اینه، دعا یا صلوات، درسته یا نه؟ این یا اینه. یکی از واجبات این یا اینه، خطابش چیه؟ افعل، درسته؟ حالا تمامی این خطابات یعنی صله، صوم، زکه، افعل به منزله چیه؟ افعل کل، همه اینا رو انجام بده. تو محرمات یه خودت مثال بزن. حالا مرحله دو، مرحله دو اینه، اگر مکلف بعضی از واجبات رو ترک بکنه این دیگه راحت، اگر مکلف بعضی از واجبات رو ترک بکنه با کدوم خطاب رفقا مخالفت کرده؟ با اون خطاب تفصیلی انتزاعی مخالفت کرده. حالا من مثال میزنم میشکافنش. مرحله دوم، اگر مکلف بعضی از واجبات را ترک بکنه با اون خطاب تفصیلی انتزاعی مخالفت کرده، در نتیجه مخالفت جایز نیست. حالا ترک بعضی از واجبات دو صورت داره، گیج نشید. مرحله دوم، اگر مکلف بعضی از واجبات را ترک بکنه با اون خطاب تفصیلی انتزاعی مخالفت کرده، در نتیجه جایز نیست. ترک بعضی از واجبات دو صورت داره، یک مرتبه یک واجبی که معین هست ترک کرده، مثل چی رفقا؟ نماز. من نماز نخوندم، الان این نماز یک واجب معینیه، من با این نماز نخوندن چه کار کردم؟ اومدم با اون افعل الکل مخالفت کردم. صورت دو، ترک بعضی از واجبات دو صورت داره، یک مرتبه بعض معین ترک میکنه. صورت دو، صورت دو چی است رفقا؟ یک مرتبه بعض غیر معین ترک میکنه. بعض غیر معین، بعض غیر معین مثل مانحنفی. مانحنفی یعنی چی؟ یعنی دعا نمیخونه، صلوات هم نمیفرسته. ببینید رفقا، اگر من دعا نخوندم، صلوات هم نفرستادم، یه واجب غیر معین رو ترک کردم. آخه نمیدونم کدومش واجبه، یه واجب غیر معین رو ترک کردم. خب این واجب غیر معین رو که ترک کردم با افعل الکل چی کردم؟ مخالفت کردم، پس جایز نیست. این دلیل این هاست، خیلی روشن. آقا این مرحله دوم، تمام آنچه که درباره واجبات گفتن درباره محرمات هم بگید. الان ببینید، من از رفقا سوال میکنم، این دلیل اینها که دوتا مرحله داشت در جایی میاد که دوتا خطاب یک نوع باشه یا مختلف باشه؟ یک نوع باشه. اگه مختلف شد، آقا سه چند روز پیش میگفتن، گفتن که آقا سه درس موقع سوال میکنه، در واقع عقب واسه. ببینید رفقا، این دلیلی که این آقا میاره در جایی که دوتا خطاب نوعش یکی باشه یا مختلف؟ یکی. میدونی چرا؟ چون اگه نوعش مختلف شد خطاب تفصیلی انتزاعی درست نمیشه. پس ببینید، الان ببینید، من دعا نخوندم، صلواتم نفرستادم، چه کار کردم با این کارم؟ اومدم یه واجبی رو ترک کردم، منتها یه واجبی که برام مشخص نیست. خب با این کارم چه خاک برسانم بکنم؟ با افعل الکل مخالفت کردم، در نتیجه معصیت کردم. تمام آن چه که در واجبات گفتن در محرمات هم. مطلب اول درس امروز تمام شد، مطلب دوم، مطلب سوم تو عبارت بی تو عبارت. بارک الله. عقلن آقا سید، آقا سید عقلن یعنی چی؟ آقا سید عقلن این بنابر قول کسانی است که آقا من لذت میبرم این اشکالات انصافن. بله آقا میفهمم که میتونیم برگردیم، منم میگم عقلن. عقلن یعنی چی؟ بله هر واجبی توش نهی خوابیده، نهی عقلی، هر نهی امر توش خوابیده، ما تا امر چی؟ عقل. بله عقلن درست. بله دیگه، چون افعل البته کلام دلیل اینها، اینها دلیلشون مستقیم غلطه. شما هیچ دلیل نداریم برای اینکه موافقت با خطاب انتزاعی واجبه. الرابع نظریه چهارون، الفرق بین کون الحکم المشتبه فی موضوعین، فرق بین حکم، رفقا بالی حکم مثل خطاب، فرق بین اون جایی که حکم مشتبه، رفقا بالی مشتبه مثل مردد، فرق است بین اون جایی که حکم مشتبه یعنی حکم مردد، خطاب مردد در دوتا موضوع. دوتا موضوع فقط در مثال ما چی بود؟ دعا عند رؤیت الهلال و این خانمه. بله ببخشید، صلوات عند ذکر النبی. بله ببخشید. الفرق بین کون الحکم المشتبه فی موضوعین واحدا به نوع، فرق میذاریم بین اون جایی که خطابی که مردد است در دوتا موضوع یکی باشد به نوع، مثلا چی باشه؟ که وجوب احد شیئین، مثل واجب بودن یکی از دوتا چیز، یعنی دوتا چیزه ما اجمالا میدونیم یکیش واجب، و بین اختلافی و بین اختلاف حکم، مثل چی؟ که وجوب شیئه و حرمت آخره، آخره مثل واجب بودن شیئه به حرام بودن دیگر. مثال نزدم، اجمالا میدونم یه نماز واجبه یک کشتن سیگار حرامه، اجمالا میدونم یه نماز واجبه یک کشتن سیگار حرامه. والوجه فی ذلک، وجه یعنی علت، دلیل، و دلیل در این نظریه چهارم. در ضمن چند مرحله رفقا گفتن؟ دو مرحله. میدونی چرا دو مرحله کردن؟ نگید که بابا این مرحله نداره، برای که بفهمید اگر میخواید اصول یاد بگیرید یا باید به مرحله اول اشکال بگیرید یا به مرحله دوم. نمیدونی کل حرف غلطه، کجاش غلطه، انگوش بذاروش. والوجه فی ذلک، و علت در این نظریه چهارم اینه که ان الخطابات واجبات شرعیت، خطابات در واجبات شرعیه، شیخ میگه واجبات شما بالاش بنویسید، و کذل محرمات فرقی نداره. بل وجه فی ذلک، و دلیل فی ذلک در این نظریه چهارم اینه ان الخطابات، به تحقیق خطاب، ان الخطابات، خطابات که در واجبات شرعیه هست، به اسرها یعنی به تمامه ها، به تمامی اون واجبات، فی حکم خطاب واحدن، در حکم یک خطاب. اون یک خطاب چی میگه؟ به فعل کله، این به فعل کل متعلق است به خطاب، در حکم یک خطاب است به انجام دادن همه، افعل کل. مرحله دوم، فترکن بعض معصیتون عرفن، پس ترک کردن بعضی از واجبات عقلا، عرفن یعنی اقلاعن، معصیت از عرفن. مثال کما لو قال المولا، همونطوری که اگر بگوید مولا افعل کذا، کذا سلام، انجام بده نماز را، و کذا، و صوم، و کذا، این کذای سوم من میخوام بگم بالاش بنویسید، ماننفی یعنی این یا این، دعا یا صلوات، افعل کذا یه واجب، و کذا این دو واجب، و کذا این سه واجب، خطاباتش هم سل، صوم، افعل. فانه به منزلت افعلها جمیعن، زمیر فانه رو بزنید، فان قول مولا به منزله افعلها، این زمیرها رو بزنید به ست کذا، انجام بده این ست کذا رو با هم. خب مرحله دوم چی شو؟ اگر کسی بعض رو ترک کرد معصیت کرده. بعض چند حالت داره رفقا؟ دو حالت داره، یکی یه مرد بعض معین رو ترک میکنه، نماز تمام شد ترک میکنه معصیت، یه مرد بعض غیر معین رو ترک میکنه، بعض غیر معین مثل کجا؟ ما نحن فی. فلا فرق فی الاسیان بین ترک واحد منها معینن، فرقی نیست در معصیت بین ترک کردن یکی از ضمیرها رو بزنید سه کذا، بین ترک کردن یکی از اون سه تا کذا در حالی که اون یکی معینه مثل صلات، شما صلات نخوند، منها منهما طبق نسخه است که دو تا کذا داره، اینجا نسخه مختلف دقت های انحرافی به شما یاد نمیده. فلا فرق فی الاسیان بین ترک واحد منها معینن، فرقی نیست در معصیت بین ترک کردن یکی از اون سه تا کذا معینن حال است از واحد در حالی که اون یکی معین شما نماز نخونید، او واحد غیر معین عنده، یا ترک بکنه یکی که معین نیست نزد مکلف، رفقا اون یکی که معین نیست نزد مکلف مثل کجا؟ تمانم نه مطلب اول تمام شد، بنا شد یه نظریه پنجم هم بینیم رفقا، درسته؟ رفقایی که جزوه بینویسن بینویسن نظریه پنجم دو تا نقطه بذارن بعدش بینویسن مراجعه و استاد شود، نه یه وقتی نیستارتون بگم مطلب دوم این نه هم رفقا میخوره به اول مبحث، این که بعضی از محشین فرمودن این نه هم تتمه دلیل چهارم، اگر یکم دقت میکردن یه حرف رو نمیزدن. خب رفقا مخالفت قطعیه حرامه، این دیگه مجبورم کلنگی بگم دیگه وقت نیست. رفقا مرحوم شیخ فرمود مخالفت قطعیه حرامه، یعنی چی مخالفت قطعیه؟ دعا نخونم صلواتم نفرسم، این مایه بخورم نگاه به این زنم بکنم، مرحوم شیخ فرمود مخالفت قطعیه حرامه. سوال، آیا موافقت قطعیه واجبه؟ موافقت قطعیه واجبه یعنی چی؟ دعا بخونم صلواتم بفرسم، این مایه نخورم نگاهم نکنم، آیا موافقت قطعیه واجب است یا واجب نیست؟ چندین نظریه است، یک عده میگن موافقت قطعیه واجبه، مثل خود شیخ انصاری، شیخ انصاری میگه موافقت قطعیه واجبه، یعنی چی؟ یعنی در مسئله دعا و صلوات شیخ انصاری میگه چی رفقا؟ هم دعا هم صلوات، در مسئله مایه و زن شیخ انصاری میگه چی؟ نه مایه نه زن. پس عده میگن موافقت قطعیه واجبه، عده میگن موافقت قطعیه واجب نیست، فقط مخالفت قطعیه حرامه. لذا چی میگن اینا؟ اینه میگن شما میتونی یکی از این دوتا رو نخونی، دعا نخون ولی صلوات بفرس، این مایه رو بخور ولی دیگه نگاه به زن نکن. این مطلب دوم درس امروزه. مطلب دوم رو فقط چی شد؟ مخالفت قطعیه حرامه، آیا موافقت قطعیه واجبه؟ گفتیم چندین نظر در براءت میاد، قبلا من داشتم، عده میگن واجب مثل خود شیخ انصاری، عده میگن واجب مثل مرزای قومی صاحب قوانین. نه این نه میخوره به اول مسئله، اینا رو بنویسید. نه فی وجوب الموافقت القطعیته، در واجب بودن موافقت قطعیه یعنی چی کار بکنی؟ بل اتیان به کل واحد من المحتملین، عبارت چی خیلی ناقصه، یعنی انجام دادن هر یک از دو تا محتمل، یعنی رفته فقط سراغ شبهه وجوبیه، انجام دادن هر یک از دوتا محتمل در واجب بودن موافقت قطعی کلام آخر و یک کلام دیگری است، مبنیون علا، این کلام دیگر مبتنی است بر اینکه ان مجرد العلم بالحکم الواقعی، صرف علم پیدا کردن من به حکم واقعی، من علم پیدا کردن به حکم واقعی، یقتضی البراءت الیقینیت عنه، اقتضا میکند براءت یقینیه را از اون حکم. رفقا اگر دیگه اقتضا میکنه براءت یقینیه یعنی موافقت قطعی واجب است یا واجب نیست؟ واجبه. اگر بگیم اقتضا میکنه براءت یقینیه را از اون حکم یعنی موافقت قطعیه واجبه، منی که اجمالا میدونم یا دعا واجبه یا صلوات واجبه، اگر بگیم این دونستن من اقتضا میکنه براءت یقینیه را، یعنی هم او انجام بده هم این انجام بده، یعنی موافقت قطعیه اقتضا میکنه اینو، ضمیر انه رو بزنی بود، او یکتفا به احدهما، یا اکتفا میشد به یکی از این دوتا حکم محتملین، ضمیر احدهما رو بزنی، اکتفا میشد به یکی از این دوتا محتملین، یعنی چی؟ یعنی یکیشو انجام بده، حالا میخوایم یکی انجام نده اشکالی نداره. چرا یکیشو انجام بدم؟ به خاطر اینکه مخالفت قطعیه نکرده باشم، همین، موافقت قطعیه واجب نیست. بله؟ یکتفا؟ نه، این مرزای قومی تا قبل از اون نظریه شیخ انصاری و مشهور در براعت میرسید. نظر دوم از اون به این طرف نظر کیه؟ میرزای قوی. یا اکتفا میشد به یکی از محتملین. چرا اکتفا میشه به احد المحتملین؟ حذرن عن المخالفت القطعیت، به خاطر که دوری کرده باشیم از مخالفت قطعی. علش مخالفت قطعیه که هیه به نفسها، هیه اون مخالفت قطعیه به نفسها، این باعث زائده هست. یعنی چی به نفسها؟ یعنی خود مخالفت قطعیه خود. حالا میگه این خود یعنی چی؟ مخالفت قطعیه که هیه این مخالفت قطعیه، خود این مخالفت قطعیه مذموم است نزد عقلا و شمرده میشود اون مخالفت قطعیه معصیت عند العقلا. رفقا خود مخالفت قطعیه مذمومه یعنی چی؟ یعنی خودش موضوعیت داره، مذمومه، نه از باب این که مقدمه باشه برای وجوب موافقت قطعیه. این خودش یعنی این به نفسها، یعنی خود مخالفت قطعیه مذمومه، نه اینکه از باب این که مقدم است برای وجوب موافقت قطعیه مذمومه. به نفسها یعنی خودش موضوعیت داره. به نفسها خود این مخالفت قطعیه مذموم است نزد عقلا و شمرده میشد معصیت عند العقلا. و ان لم یلتزم الامتثال الیقینی لخطاب مجمل. رفقا ولی الامتثال الیقینی خط بکشن بنویسن موافقت قطعیه. یعنی اگر عقلا نگن موافقت قطعیه واجبه، قطعا میگن مخالفت قطعیه حرامه. و اگر چه واجب ندانند عقلا موافقت قطعیه را با خطاب مجمل، رفقا ولی مجمل بنویسید یعنی مردد. یه صد چی میخواد بگه؟ میخواد بگه عقلا حتما میگن مخالفت قطعیه چیه؟ حرامه. حالا چه بگن موافقت قطعیه واجبه چه؟ نگن. مطلب سوم درس امروز بل اقوا. رفقا در بین این چهار نظریه، افسوس، در بین این چهار نظریه بهترین نظریه کدومه؟ نظریه دوم. چرا؟ چون اولا دلیلش قویه، این اولا، ثانیا ادله بقیه اقوال ضعیفه. در بین این چهار نظریه قوی ترین این چهار نظریه نظریه چندومه؟ دوم. چرا؟ اولا ثانیا، یعنی بخوام کلنگی هم بگم حتما باید باز منظم کلنگی بگم. مطلب سوم شروع کردم، در بین این چهار نظریه بهترین نظریه نظریه دومه. چرا؟ چون اولا دلیلش قویه، ثانیا ادله بقیه اقوال ضعیف. حالا این نظریه دوم رو بذارید کنار، امر دائر بین نظریه یک و سه و چهار، کدومش بهتره؟ یک. میدونید چرا؟ چون اگر عقل گفت مخالفت با شارع جایزه، مطلقا میگه جایزه. نظریه یکم بذارید کنار، اگه ما باشیم سه و چهار، کدومش بهتره؟ سه. چون نظریه چهار دلیلش خیلی ضعیف تره. پس در مرحله اول کدوم نظریه؟ دوم. چرا؟ اینجور که من میگم رفقا میتونن من بنویسن ضعیفا، چون اولا دلیلش قوی، ثانیا ادله بقیه اقوال ضعیف. حالا اگر ما نظری دوم بذاریم کنار، یعنی ما باشیم یک و سه و چهار، کدومش بهتره؟ اول. براتون گفتم چرا. اگه یکم بذاریم کنار، در بین سه و چهار کدوم بهتره؟ سه. چرا؟ چون دلیل قول چهار خیلی ضعیفه. کی گفتم این خطاب رو میگه به این خطاب؟ بس ما اصول خطابه نمیخونیم که. این مطلب سومه. ول اقوا من هذه الوجوه، و اقوا از بین این وجوه، وجوه یعنی وجوه چندگانه، بعد بنا شد بفرمایید خمسه، چون شیخ فرموده اربعه. اقوا از این وجوه چهارگانه هوبل وجه ثانی. هوبر بزنید به اقوا. اقوا وجه دومه، ثم الاول. رفقا این ثمه میدونید یعنی چی؟ مرحوم آشتیانی، یعنی لو اغمز عن تحقیق، یعنی ما اگر بخوایم دست از قول اول برداریم، یعنی ما باشیم ست قول بعدی، ما اگر دست از قول دوم برداریم، ما باشیم ست قول بعدی، یعنی قول یک و سه و چهار، کدوم باید بگیریم؟ اول. ثم الاول، سپس اول. ثم الثالث، ثم الثالث یعنی چی؟ یعنی ما باشیم قول سوم و چهار. هذا کله فی اشتباه لحکم من حیث الفعل المکلف به. درسته؟ این هذا کله پنج ساعت به همین نیم ساعت کار شده. پنج ساعت دقیقه بابا، رسائل سخته. 5 ساعت با همین کارش، 5 ساعت یکی مهم. حالا چون ما خواهد چی بگه میزنی پرده اینشا و سلام
این نظر مال میزا اینا پیرانش رو شیخ دخته مثلا مزمون رو
نه اینا دنبالی مخالفه نه
مخالفه نه مخالفه نه مخالفه نه
مخالفه شبه مذکور و غیر مذکوره. در مذکوره این حرفه، اقوا بازم در مذکوره اجتنا واجب نیست.
تمام بحث ما در شبه مذکوره هست، در شبه غیر مذکوره دل اتفاق واجب نیست.